ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی دوشنبه سوم مهر ماه 1396 برابر با 25 سپتامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با مطالب و گزارشایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه با انتقاد از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق اعلام کرد که ارتش ترکیه در مرز این کشور با عراق مستقر شده و به گفته او آماده انجام اقدامات ضروری هستند. همه‌پرسی استقلال کردستان عراق صبح دوشنبه آغاز شد و اکنون شمارش آرا در حال انجام است. پیشتر ایران، ترکیه، سوریه و دولت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی مخالفت کردند. همچنین آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد هم مخالفت خود را با این اقدام دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کردند. اما مقام های اقلیم کردستان تاکید کردند به دلیل آنکه خواسته های آنها نادیده گرفته شده و از آن جایی که در نهایت مذاکره و یا هر راهکار دیگری باید به سوی استقلال رهنمون شود، این همه پرسی برگزار خواهد شد. ده ها تن روز دوشنبه در تجمعی در مقابل وزارت کار خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند. این تجمع در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صورت گرفت. به گزارش کانال‌های تلگرامی این سندیکا و سایر تشکل‌های صنفی، شماری از کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان در این تجمع شرکت کرده بودند. رضا شهابی که روز 18 مرداد و در پی فشارهای دادستانی خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد، پس از آن که متوجه شد مرخصی پزشکیش از سوی دادستانی قبول نشده و باید 1000 روز دیگر در زندان بماند، دست به اعتصاب قضا زد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خانواده آقای شهابی وضع جسمانی او را نامساعد توصیف کردند. در خبر دیگر، همزمان با ادامه اعتصاب صدها کارگر کارخانه‌های آذرآب و هپکو در عراق، خبرگزاری‌ها از بازداشت مدیر عامل کارخانه آذرآب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی آبایی هزاوه، مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، روز دوشنبه افزود در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این موضوع در دست نیست. در این ارتباط کیومرس عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، گفت مدیر عامل آذرآب روز یکشنبه با حکم مقام قضایی از سوی پلیس احضار و بازداشت شده است. در همین حال ابوالفضل پور و وفایی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، به خبرگزاری ایلنا گفت مدیر عامل کارخانه آذرآب یکی از عوامل ناآرامی‌های روزهای گذشته در استان بود. به گفته او، پس از تجمع کارگران این کارخانه و رخ دادن اتفاقهای ناگوار، مسئولان کارخانه حقوق 1.8 میلیون تومانی کارگران را واریز کردند، در صورتی که به گفته او قبل از اعتراضهای کارگری هم می توانستند این مبلغ را واریز کنند. در حمله گارد ضد شورش به کارگران اعتصابی کارخانه های هپکو و آذرآب در روزهای 28 و 29 شهریور ماه، شمار نامعلومی از کارگران دو کارخانه زخمی و در بیمارستان بستری شدند. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه برگزار شد. در این زمینه حسن روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه گفته است که حفظ وحدت عراق برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حیاتی و مهم. گزارشی در این باره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان مهاجرتی تازه‌ای با برخی تغییرات صادر کرده که این بار کره شمالی و ونزوئلا رو هم در بر می‌گیره. گفتگویی خواهید شنید با یک وکیل امور مهاجرت در آمریکا تا ببینیم فرمان مهاجرتی جدید بر چه نوع ویزاهایی تأثیر خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون موسوم به قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا را برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش و ملاقات، همه در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که امنیت منطقه و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و حیاتیه. گزارش بشنوید در این باره از جواد کوروشی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه در پیشاپیش نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در تهران گفته است ایران برای روابط سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان اهمیت قائل است. در کانون گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه، مسئله همه‌پرسی در اقلیم کردستان و تمامیت ارضی عراق بوده است. به گفته مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور تلاشی است از سوی تهران برای ایجاد جبهه‌ای در قبال اقلیم کردستان و شرکت دادن روسیه در این جبهه.
این دوره گفتگوهای تلفنی آقای روحانی به نظر می‌رسه فقط با یک هدف طراحی شده و اون هم همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق هست. در واقع آقای روحانی در 24 ساعت گذشته علاوه بر آقای پوتین، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حیدر آبادی به خصوص عراق هم گفتگو کرده. ایران به شدت نگران استقلال کردستان عراق هست، میترسه که اقلیم به یک پایگاه نظامی برای کردهای مخالف ایران و اپوزیسیون برانداز تبدیل بشه، نگران تشدید احساسات تجزیه طلبانه در مناطق کردنشین ایران هم هست. از همون اسفند سال گذشته در اسلام آباد پاکستان، حاشیه اجلاس سران اکو، که آقای روحانی بحث مخالفت با همه پرسی استقلال در کردستان عراق را مطرح کرد، معلوم بود که این ماجرا وارد فازهای تازه‌ای و جدی‌تری خواهد شد. توی ماه‌های گذشته هم با هماهنگی‌های سطح بالای تهران از تمام توان خودش برای لغو همه‌پرسی استفاده کرد، از تحرکات سپاه در حاشیه مرزی گرفته سفر سردار قاسم سلیمانی به اقلیم، مانور نظامی ارتش و البته حتی تهدیدات دبیر شورای عالی امنیت ملی. در این زمینه مطلقاً هیچ اختلاف نظری بین حسن روحانی، اصلاح طلبان، سپاه پاسداران، دولت، اصولگرایان وجود نداره. مجموع تحرکات نشون میده تهران به دنبال یک اقدام جمعی علیه اقلیم خودمختار هست. هدف این هست که اقلیم عملا از طرف همسایگان محاصره بشه، تحریم بشه، در انزوا و فقر فرو بره و تهران علاقمنده برای موازنه با ایالات متحده آمریکا و در این بازی پای یک قدرت فرامنطقه‌ای رو هم باز کنه و به نظر میرسه برای جمهوری اسلامی بهترین گزینه روسیه و شخص ولادیمیر پوتین هست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در این تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین با اشاره به تحولات جاری عراق بر اهمیت تمامیت ارضی کشورها در منطقه و عدم تغییر مرزها تأکید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر عزم مصمم مسکو برای توسعه همه‌جانبه روابط با تهران تأکید کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید با توجه به بحران اوکراین که روسیه با آن روبروست، ظاهرا ایران تلاش میکند از موافقت روسیه با این همه پرسی جلوگیری کند.
خب موضوع ایران که روشن بوده، یعنی که به لحاظ دیپلماتیک و رسمی که حتی به صورت تهدید نظامی که همه پرسی برگزار نشه، اونم با توجه به تبعاتی که میتونه داشته باشه برای مسائل داخلی ایران، مسائل قومی ایران، به علاوه میتونه خب پایگاهی بشه برای اسرائیل از نظر مقامات جمهوری اسلامی و توجه رابطه تنگاتنگی کردها با اسرائیل دارن. ولی در مورد موضع روسیه یه مقدار تردید وجود داشت، به خصوص این روزهای آخر. اون روسنفت، شرکت بزرگ نفتی روسیه، هم اومد پای یک توافقنامه با دولت اقلیم راجع به مسائل نفت و این صحبت ها. رسانه های روسیه هم یه مقداری شاید تعلل میکردند، متوجه به اینکه خود روسیه هم این مرده کریمه رو داره، اونجا هم رفراندوم برگزار کردن و جداش کردند، در میومد که میتونه کردستان به نوعی یک توجیه جدیدی باشه برای این درستی اقدام روسیه، در این حالی که این روسیه خودش به عنوان کشور کثیرال مثلا قومی کثیرال ملل هر چیزی بخوام اسمش رو بذاریم با مشکل تجزیه خودش هم روبرو بوده. با همه این احوال نظام میاد این روزهای آخر، چه برای نزدیکی به ترکیه، چه برای اینکه دل ایران رو به دست بیاره و همچنین سوریه رو راحت نگه بداره، موضع روسیه رفته به این طرف که حداقل ظاهرا و رسما با این همه پرسی از در مخالفت در بیاد. حتی رسانه های روسیه این صرف 24 روز از ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه صحبت میکردند. به خاطر همه این دلایل به نظر میاد که خب این تماس تلفنی امروز یه مقداری مواضع هماهنگتر شده و تا حدودی تونستن مسائل مشترک رو مطرح کنند.
رئیس جمهوری روسیه در این گفتگوی تلفنی با حسن روحانی مواضع مسکو در قبال تحولات عراق را مطرح کرده و گفته است که دولت روسیه از دولت بغداد و تمامیت ارضی عراق حمایت می کند.
گزارش بود از جواد کوروشی. در پی صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزا برای شهروندان 8 کشور آسیایی و آفریقایی، دریافت روادید سفرهای توریستی و تحصیلی به آمریکا برای ایرانیان دشوارتر میشه. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در شهر لس آنجلس کالیفرنیا، در گفتگویی با نادر صدیقی همکار ما در آمریکا نخست به این پرسش پاسخ داده است که دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا بر چه نوع ویزاهایی تأثیر خواهد داشت. خانم زهره میزراهی در لس آنجلس:
در ارتباط با رویدادهای اخیر، ما یک شنبه گذشته متوجه شدیم که قبل از پایانی این داستان 90 روز محدودیت‌های ویژه‌ای به وجود میاد که فقط روی ویزاهای توریستی و ویزاهای تحصیلی اثر می‌ذاره. این در بخش اتباع ایرانی هست. مسئله‌ای که قبلا بود برنامه تحریم بود، ولی این الان یک شکل و یا هویت دیگه به خودش میگیره و اونا بهش میگن محدودیت‌های ویژه ویزایی.
با توجه به ملاقات‌های متناوب شما خانم میزراهی با مقام‌های دولتی آمریکا و پرونده‌هایی که از جانب موکلانتون در دست دارین، در محدودیت 90 روزه پیشین آیا پرونده‌هایی از جانب مقام‌های کنسولی و مهاجرتی آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفت و اگر بله نتایج این رسیدگی‌ها چی بود؟
این داستان 90 روزه که بسیاری از ویزاها و ورود مسافرین به آمریکا قرار بود مورد تحریم قرار بگیره، ما تجربه‌های متفاوتی داشتیم از نظر اشخاصی که دنبال ویزاهای توریستی یا تفریحی برای دیدار از خانواده نزدیک بودن، هیچ مسئله و مشکلی پیش نیامد، به خصوص اشخاصی که مسائل پزشکی و یا اضطراری داشتن. در قسمت برنامه‌های ویزاهای شغلی، تجاری و غیره، طبیعتاً اینا زیر مطالعه و سابقه اشخاص رفت از نظر امنیتی. در بخش گرین کارت یه چیز جالبی که ما تجربه کردیم اون مسئله پیچیدگی و دنبال دادن به این داستان بود که بسیاری از اشخاصی که از طریق شغلی برای گرین کارت اقدام کرده بودن، متاسفانه پرونده ها به تعویق افتاده، به اونا رسیدگی نمیشه. ولی در بخش خانوادگی، یعنی پدر و یا مادری که فرزندشون برای گرین کارتشون اقدام کرده بودن، ما نتیجه را سریع دریافت کردیم و بسیاری از مسافرین و یا مهاجرین تونستن بدون مشکل وارد آمریکا بشن. حتی این مسئله در زمینه خانواده های پناهنده ها و پناهجوها صدق میکنه که تونستن بدون مشکل به کنسولگریان مراجعه کنن و قبولیشون را بگیرن.
آیا دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا میتونه عطف به ما سبق بشه و به عبارتی بر پرونده های تشکیل شده تأثیر بگذاره؟
به هیچ وجه، و این مسئله را کاملا و مشخصا روشن کردند که هیچ اثری روی پرونده های قبلی نخواهد گذاشت. بعد باید در نظر داشته باشند که ما ظرف سالهای گذشته میتونم راحت بگم جامعه ایرانی مرتب مورد تحریم قرار گرفته از نظر ویزاهای مختلف. بنابراین این داستانی که امروز دارن محدودیت‌های ویژه روی ویزای توریستی و ویزای تحصیلی میذارن، یه نوع تازگی داره. دلیلش هم اینه که زمان ادمنستریشن اوباما بسیاری از اتباع ایرانی تونستن راحت به آمریکا با ویزای توریستی سفر کنن، ولی الان متاسفانه این محدودیت داره گسترده تر میشه.
توضیحات زهره میزراهی وکیل مهاجرت در لس آنجلس رو میشنیدید درباره فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 22:15 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گفتگویی با مهدی رستم‌پور درباره آخرین خبرهای ورزشی بازی‌های داخل سالن آسیا پی خواهیم گرفت.
آقای خامنه‌ای، این اسلام تو نیست که حقوق کارگران بیچاره را بر باد فنا می‌دهد؟ آقای روحانی، پس هست آقایان کردی و موسوی و زهران نوبت چه شد؟ هنوز ما ملت یادمان نرفته که چه وعده هایی رو ملت دادی. سخن از هست و اقتصاد مملکت دادید و هیچ کدام از وعده هایت علنی نشد. شما آخوندها همتون حق مردم مظلوم ایران را پایمال کردید و به غارت بردید.
آقا من خواهم ببینیم این آمریکا با این عظمت چرا اینقدر از کره میترسه؟ کره که یک کشور کوچولوه، حالا بمب اتم هم سمت داشته باشه، مگه پاکستان که احتمال داره حکومتش به دست طالبان بیفته بمب اتم نداره؟ آخر واقعا زشت بعیده.
کار آقای ترامپ در مورد مهاجرین عاقلانه است. آن کسانی که میگویند کار آقای ترامپ دیوانگی است، خود دیوانند، زیرا کشته شدن مردم بیگناه به دست مهاجرین مسلمان برایشان اهمیتی ندارد.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. گفتگو با مهدی رستم‌پور رو دقایقی دیگر خواهید شنید درباره آخرین تحولات بازی‌های داخل سالن آسیا. اکنون گزارش دیگری می‌شنوید درباره قانون موسوم به مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه که روز دوشنبه توسط حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ شد. پیشتر نمایندگان مجلس ایران در مرداد ماه امسال به تلافی تحریم‌های سنای آمریکا علیه برنامه موشکی و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه طرحی تدوین کردند که در اون از دولت و نیروهای مسلح خواسته شده با برخی اقدامات آمریکا در منطقه مقابله کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان، و نخست از او درباره چگونگی تدوین این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسیده است. احسان مهرابی:
بعد از مصوبه مجلس سنای آمریکا درباره طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران، مجلس ایران روز 22 مرداد طرحی را موسوم به طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا تصویب کرد که به نوعی واکنش تبلیغاتی و سیاسی در مقابل تحریم‌های غیر اتمی آمریکا بود.
آقای مهرابی، جزئیات و مفاد این طرحی رو که رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرده چه هست؟ به چه مواردی توش اشاره شده؟
در این طرح دستگاه‌های از جمله وزارت دفاع، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سپاه قدس و ارتش موظف شدن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در مدت 6 ماه طرحی را به نام طرح جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی و موارد دیگری که در این طرح اقدامات تروریستی و مداخلات امنیتی آمریکا نامیده شده تهیه بکنن، که این طرح باید ابعاد مختلفی داشته باشه، از جمله اینکه ظرفیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه را ارائه بکنه، گزارشی باشه از فعالیت‌هایی که از دیدگاه نمایندگان تهیه کننده این طرح اقدامات تروریستی و خصمانه آمریکا هست، ارزیابی داشته باشه باید این طرح از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا به گفته نمایندگان درباره گروه‌هایی که از نظر این نمایندگان گروه‌های تروریستی خوانده شدن، مانند گروه داعش، جبهه النصره و گروه سازمان مجاهدین خلق ایران. این طرح در بندهای مختلفش تکالیف زیادی را برای وزارتخونه‌ها و نهادهای مختلف اعلام کرده، از جمله اینکه شناسایی اشخاصی هستند که بر اساس این طرح باید در فهرست تحریم‌های ایران قرار بگیرن، که در چند بخش خلاصه میشه. در مواردی که به تعبیر تهیه کنندگان طرح آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و یا به تعبیر اونها مقامات یا شرکت‌هایی در آمریکا که در نقض حقوق بشر در کشورهای دیگه مانند عراق و یا افغانستان همکاری داشتند.
آقای مهرابی، الان چه نهادهایی مشخصا قرار است که این طرح رو اجرا کنند؟
این طرح وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران رو موظف کرده که هماهنگی داشته باشند در قبال اقداماتی که باید در این طرح انجام بدن و به تعبیر اونها اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا را در منطقه رصد بکنند. مجازات هایی هم در این طرح پیش بینی شده برای مقامات یا شرکت های آمریکایی که شامل این طرح میشن. در بخشی از این طرح هم اعلام شده که باید از اتباع ایرانی که به نوعی به تمام نقض تحریم های آمریکا زندانی هستند حمایت بشه. این طرح همینطور بودجه هایی را برای تقویت فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران و همینطور فعالیت های موشکی ایران تصویب کرده.
آقای مهرابی، حالا چقدر این طرحی رو که امروز رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد میتونه اجرایی باشه؟
این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و جنبه های اجرایی نداره، چرا که شرکت ها یا نهاد هایی که بخواهد بر اساس این طرح تحریم بشن عملا هیچ مراوده ای با ایران ندارن که این تحریم ها بخواد بر فعالیت اونها تاثیرگذار باشه. مواردی هم که در این طرح اعلام شده تنها موضوعات تبلیغاتی هست که سپاه قدس و وزارت اطلاعات عملا در حال حاضر هم اونها رو انجام میدن. شاید تنها جنبه اجرایی این تر اون بودجه هایی هست که برای برنامه موشکی ایران تصویب شده که اون هم رقم بالایی نیست و فقط جنبه تبلیغاتی اون مد نظر بوده. از این دست طرح‌ها پیش از این چند طرح دیگه هم در مجلس ایران تصویب شده از ابتدای انقلاب به بعد و حتی بعد از اون طرح‌های تشدید تعبیر نمایندگان مجلس اقدامات تروریستی آمریکا هم تصویب شده. حتی بر اساس بعضی از این طرح‌ها بنا بوده که نهادها گزارش‌هایی بدن از اقداماتی که انجام میدن که هیچ گزارشی هم ارائه نشده و در واقع فقط جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی این طرح‌ها مطرح بوده.
توضیحات احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی رو میشنیدید. اجازه بدید از جهان سیاست خارج بشیم و به جهان ورزش بریم. بازی‌های داخل سالن آسیا و هنرهای رزمی در اشخاباد ترکمنستان جریان داره. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و نتایج این مسابقات. آقای رستم‌پور، اگه اشتباه نکنم تو این بازی ورزشکاران آسیایی از 21 رشته با هم رقابت می‌کنن و کشتی سنتی هم جزو رشته‌های ورزشی این دوره از رقابت‌هاست. از آخرین خبرها و نتایج چه خبر آقای رستم‌پور؟
درود بر شما جناب آقای فاطمی و شنوندگان محترم. مسابقات در حالی پیگیری میشه که ایران در جدول رده‌بندی مدال‌ها عقب افتاده از کشور چین. الان چین 34 تا طلا داره، ایران 26 مدال طلا و دیگه این فاصله جبران شدنی نیست. ضمن اینکه ایران به شدت تهدید میشه از طرف ازبکستان و قزاقستان، اونا 23 طلا دارن، ایران 26 تا، فاصله شون 3 مدال طلاست، در حالی که اون دو کشور یعنی ازبکستان و قزاقستان نقره های بیشتری دارن. یعنی اگه طلاها برابر بشه در روز آخر، کشوری که نقره های بیشتری داره در جدول بالا میزنه. کشتی آزاد تونست دو مدال طلایی دیگه بگیره، ایمان صادقی و عزت الله اکبری. یه طلا هم دیروز مجتبی گلیج گرفته بود، 3 طلا. تیم کشتی آزاد در واقع تیمی بود بین تیم اول و دوم ایران، مثلا یدالله محبی که به تازگی در مسابقات جهانی پاریس کشتی گرفته بود، اینجا هم کشتی گرفت و به مدال برنز رسید. یا همین عزت الله اکبری در مسابقات جهانی به ریو تشک رفته، یا سعید داداشپور که امروز در 70 کیلوگرم برنز گرفت، قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی شده بود. اما در کیک بوکسینگ آقای فاطمی، ایران نتایج خوبی کسب کرد. مصطفی پورفرج و امید احمدی صفا قهرمان شدن. جالب، امید احمدی صفا هم عضو تیم ملی کیک بوکسینگ ایرانه، هم بوکسور تیم ملیه و جوان بسیار با استعدادی، اما ضرورت داره اگر میخواد در سطح جهانی هم بدرخشه حتما یک رشته رو انتخاب کنه و تمام تمریناتش متمرکز بشه روی اون یک رشته. تیم ملی فوتسال بانوان هم موفق شد در دیدار رده‌بندی چین رو 5-1 ببره، مدال برنز بگیره شاگردان خانم شهرزاد مظفر، در حالی که خب ایران نیمه نهایی رو به تیم قدرتمند ژاپن باخت ولی در نهایت تونست به مدال برنز برسه. در جدول رده‌بندی ترکمنستان 85 مدال طلا داره که خب فاصله بسیار چشمگیره، البته اکثر طلاهاشو در کشتی ترکمنی، کشتی کلاسیک، کشتی با کمربند، کشتی کوراش، حالا اسامی مختلفی داره به دست آورده مردان و زنان و با اختلاف در صدر جدول، ولی خب در رده‌های بعدی رقابت بین چین، ایران، ازبکستان و قزاقستان ادامه داره.
این کشتی کوراش رو میشه بیشتر توضیح بدین؟ آیا وزن داره مثل کشتی آزاد یا به چه صورت هست؟
جزو رشته‌های در واقع کشتی های سنتی محسوب میشه، مثل کشتی پهلوانی ایران که در همین مسابقات هم بود، اتفاقا کشتی پهلوانی ایران هم 3 مدال طلا گرفت، ولی خب چون ترکمنستان میزبان بود در همین کشتی های بومی محلی خودش، کشتی های سنتی خودش، تمام رشته ها رو گذاشت و تمام تقریبا تمام مدال های طلای زنان و مردان رو هم در وزن های مختلف تونست نصیب خودش کنه.
درو کرد. این مسابقات کی تموم میشه آقای رستم؟
27 سپتامبر، در واقع 3 روز دیگه فکر میکنم بله دیگه تموم میشه.
دیگه گفتنی چیز دیگری؟
و اگر فرصت داریم فقط به اینم اشاره کنم که رقابت‌های فوتبال در لیگ روسیه، تیم روبین کازان و تیم گروژنی، احمد گروژنی، مقابل هم قرار گرفتن. سردار آزمون در برابر میلاد محمدی که تیم میلاد محمدی بازی رو 1-0 برد و برای 11th هفته متوالی متاسفانه سردار آزمون نتونسته هنوز در رقابت‌های لیگ برتر روسیه گل بزنه.
متشکرم، سپاسگزار. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش، همکار ما.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و با برنامه ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد که در اون به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه میریم، این مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم. برای یکایی که شما اوقاتی خوش آرزو مندم و از همراهی شما سپاسگزار.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی، اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 زندان است و 2 ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باقی در فیروزکوه بازداشت شد. باقی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه‌هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 سال زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.